أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در رجال ابن قزائری بود. عرض کردیم در مورد این کتاب رجال، یه بحث این است که آیا این کتاب تألیف قزائری است یا ابن قزائری، یعنی والد یا ابن او. ابتداعا گفتیم خود قزائری و ابن قزائری رو به حدودی معرفی کنیم و بعد برسیم به این کتاب و اعتبارش. در مورد قزائری مطالبی گفته شد، اما ابن قزائری یا همون احمد ابن حسین ابن عبیدالله ابن ابراهیم قزائری که معروف به ابن قزائری است، در مورد او قدر مسلم اینه که مثل پدرش چیزی گفته نشده. خب درباره پدرش مطالبی رو هم شیخ و هم نجاشی فرموده بودن و از مشایخ شیخ و نجاشی بود، لکن در مورد ابن قزائری فقط شیخ در مقدمه فهرست مطلبی به این مضمون داره که در بین کسانی که فهرست کتب اصحاب و تصانیف اونها رو بیان کردن و از اصول روایت کردن، تنها کسی که در این جهت تلاش کرده ابوالحسین احمد ابن حسین ابن عبیدالله است که دو کتاب نوشته و در یکی از اونها مصنفات و در دیگری اصول رو بیان کرده و تا اونجا که توانسته اسامی اونها رو استیفا کرده، لکن از این دو کتاب کسی استنساخ نکرده و بعضی ورثه او این دو کتاب رو از بین بردن. مقدمه فهرست صفحه 23. این مطلبی است که شیخ درباره ابن قزائری داره. نجاشی هم به مناسبت ترجمه دو نفر دیگر یه اشاره ای به ابن قزائری کرده. دیگه بیش از این چیزی درباره ابن قزائری نداره. حالا یه حال خود قزائری خب تا حدودی به عنوان اینکه از مشایخ شیخ و نجاشی بوده و تعبیراتی اون دو بزرگوار در مورد او دارن، هر سبون به نوعی شاید بتونیم وثاقت او را از این تعبیرات و عبارات استفاده کنیم، ولی در مورد ابن قزائری واقعش اینه که نمیتونیم مثل پدرش وثاقت او را از این مطالبش کمه، مطلبی خیلی درباره گفته نشده، از همین مطالب کوتاه هم نمیتونیم وثاقت او را استفاده کنیم. حالا این یه اجمالی راجع به موقعیت این دو نفر. اما علت این که حالا ما در مورد این کتاب داریم بحث میکنیم، کتاب رجالی که معروفه به عنوان رجال قضائری یا رجال ابن قضائری، به هر دو نام ازش اسم بردن، یا بعضی هم ازش تعبیر کردن به کتاب ضعفا. علت اینه که در بین متأخرین این مطلب شهرت پیدا کرده که تضعیفات ابن قضائری در این کتاب قابل اعتماد نیست، چون خیلی سریع و بدون تأمل افراد رو مورد طعن و جرح قرار داده. لذا در بررسی سند روایات حالا در بین متأخرین این به وفور دیده میشه که مثلا گفته میشود که فلان شخص را ابن قضائری فقط تضعیف کرده که به تضعیفات او نمیتونیم یا نمیشه اعتماد کرد. این مطلب خب در بررسی سند روایات مخصوصا در بین متأخرین شیوع پیدا کرده. لذا مهمه که حالا ببینیم این کتاب آیا مربوط به قضائری است یا ابن قضائری، و برفرض که حالا مؤلف کتاب هم معلوم بشه، ببینیم آیا این کتاب دارای چه منزلت و چه ارزشی است، آیا معتبره یا نه. اما در مورد مؤلف کتاب، خب بعضی مثل شهید ثانی قائل به تألیف این کتاب توسط خود قضائری هستند، یعنی حسین ابن عبدالله القضائری. شهید ثانی برای مدعای خودش استدلال میکنه به مطلبی از خلاصه که در ترجمه سهل بن زیاد آدمی آورده شده. عبارت خلاصه اینه: سهل بن زیاد آدمی، این سهل هم از اون کسایی است که خب خیلی در موردش بحثه که آیا سهل هست و اخبار او قابل اعتماد هست یا نه. عبارت خلاصه اینه: قد کاتب ابا محمد العسکری علیه السلام علی ید محمد ابن عبدالحمید یا حمید العطار فی منتصف شهر ربیع الثانی من سنت 55 و 200، یعنی سال 255. بعد میگه ذکر ذلک احمد ابن علی ابن نوح و احمد ابن الحسین رحمهما الله و قال ابن القضائری انه کان ضعیفا. شهید ثانی بعد از نقل این عبارت خلاصه نتیجه میگیره عطف ابن قضائری بر احمد ابن حسین نشون میده این غیر از اوست. این رو در قاموس الرجال جلد 1 صفحه 22 نقل کرده. ببینید این ابن قضائری به قرینه عطف بر احمد ابن حسین معلوم میشه همون پدره، درسته گفته ابن قضائری، ولی فی الواقع همون ابن قزائری پدره، چون میگه عفو شده بر احمد ابن حسین. احمد ابن حسین پسر قزائریه، لذا میگه حالا این درسته کلمه ابن قزائری رو آورده، ولی اینجا به قرینه عطف بر احمد ابن حسین این دال بر این است که مؤلف این کتاب همین پدره نه پسر. خب شهید ثانی هم چه دستار استدلال ها البته جای بحث هم داره، ما خیلی دیگه نمیخوایم وارد بشیم. بله اینو شوشتری نسبت میده به شهید ثانی. آقای خویی هم در واقع تردد کرده در این که حالا این مال پدر باشه یا پسر. بعضی هم قرائنی دال بر نسبت این کتاب به پسر اقامه کردن. حالا این خیلی مهم نیست که مؤلف این کتاب والد بوده یا ابن، عمده بحث در اعتبار خود این کتاب است. آیا این کتاب اساسا حجیت و اعتبار داره و میشه به او اعتماد کرد یا نه؟ مجموعاً در مورد اعتبار این کتاب 5 نظریه وجود داره، 5 قول. قول اول که مرحوم علامه آقای آشخواه بزرگ تهرانی اختیار کرده این است که این کتاب اساساً نه توسط قزائری نه پسرش نوشته نشده، بلکه تألیف برخی از معاندین شیعه است که میخواستند با لطائف الحیل اکابر شیعه را تخریب کنند، لذا اومدن کتابی را تعریف کردند و بعضی از سخنان ابن قزائری رو در این کتاب آوردند برای موجه جلوه دادن این کتاب. از ذریعه جلد 4 صفحه 288. قول دوم، قول علامه هلیست، ایشون میگوید این کتاب مربوط به ابن قزائری است، لذا به تضعیفات و تضعیفات ابن قزائری ترتیب اثر داده. البته در مورد بسیاری از روات هم توقف کرده، فقط در مواردی که نجاشی و شیخ کسی را توصیف کرده اند توصیق نجاشی و شیخ را بر جرح ابن قزائری مقدم کرده، و الا اگر در یه موردی نجاشی و شیخ توصیق نداشته باشند و ابن قزائری تضعیف کرده باشه، به تضعیف ابن قزائری ترتیب اثر میده. قول سوم، قولی است که عرض به حضور شما صاحب قاموس الرجال بهش ملتزم شده و اون اینه که این کتاب کاملا مورد اعتماده. تا قبل از زمان مجلسی این کتاب مورد قبول بود، از زمان مجلسی شهرت پیدا کرد که این کتاب اعتبار نداره، و بهترین شاهد و دلیل بر اعتبار این کتاب اعتماد نجاشی به این کتابه. که خودش عذبت و اهل رجال بوده است. نجاشی بعضی جاها به اصطلاح مواردی در این کتاب اعتماد کرده. این خب خیلی مهمه کسی مثل نجاشی به این کتاب اعتماد کرده و اساسا معتقد ابن قزائری، یعنی این قول سوم که در ابن قزائری در مسئله تضعیف با دقت و وسواس عمل کرده و اینجور نبوده که به سرعت و بی‌دلیل کسی را جرح بکنه. قول چهارم قولیست که از کلمات وحید بهبهانی استفاده میشه و اون اینه: این کتاب چی؟ حالا میگم فواید اینا بخونم. فواید رجالیه صفحه 38 و 39. وحید بهبهانی میگه از حضور شما بسیاری از قدما مخصوصا قمیین و قضائری برای ائمه مرتبه خاصی از رفعت و عصمت قائل بودن. یعنی تو یه حدی مقامات ائمه را قبول داشتن، لذا اگر کسی از اون حد میگذشت او را متهم به ارتفاع و قلوب میکردن. مثلا نفی سهو از ائمه را قلوب میدونستن، میگفتن اگه کسی سهو را از ائمه نفی بکنه قالیه. یا مبالغه در معجزات ائمه و نقل عجائب از خوارق عادت را در مورد ائمه قبول نداشتن. میگفتن کسانی که در شأن ائمه اغراق میکنن و اونها را از کثیری از نقایص تنزیه میکنند، اینها یا قالیان یا اهل ارتفاع. اینکه در مورد ائمه اظهار قدرت زیاد برای اونها بشه یا گفته بشه ائمه علم به مکنونات آسمان و زمین دارند، این قلوبه. این عقیده بوده که قمیین و قزائری در مورد عقاید افراد داشتن. خب وقت بر این اساس ابن قزائری، این حالا در فواید الرجالی صفحه 38 و 39، ابن قزائری در مورد اشخاص عمدتاً برای تضعیف به اجتهاد و حدس خودش عمل کرده، یعنی اخبارش درباره اشخاص مبتنی بر حس نبوده بلکه مبتنی بر حدس بوده. یعنی روایات منقول از افراد رو دیده، اگر مضمون اون روایات مشتمل بر قلوب و ارتفاع بوده یا به نظر او صاحب این ناقل این روایت انحراف عقیده داشته، او رو تضعیف کرده. و اگر نه، مضمون روایت این مشکلات رو نداشت، تضعیفش نکرده. این در واقع بر اساس این قول تضعیفات ابن قزائری اعتبار ندارد، ولی از آن جهت که این تضعیف مبتنی بر اجتهاد او از روایات رباته. بله، چون حدسی در مورد توثیق و تضعیف نمیشه ان حدسن اخبار داد که حالا این مثلا بنده حدس بزنم از یه قولی، یا نه این باید از سی مثلا به اصطلاح کذبی از او دیده باشه به تضعیفش کنه، یا هرچی که میخواد در مورد او بگه. صرف حالا این که این روایات نقل کرده و حالا او به عقیدش اینا قلوب بوده، اینا نمیتونم انسان خبر بده از مثلا کذب او یا انحراف عقیده او قول پنجم هم عرض به حضور شما این است که تضعیفات او مورد قبول نیست اما تعدیل او مقبوله. چون آدمی که به هر حال این همه افراد رو بالاخره مورد طعن قرار میده، اگر از یک کسی تعدیل نسبت به کسی داشته باشه، معلوم میشه دیگه این قدر متیقن از بالاخره افرادی است که مورد تعدیل واقع شدن. تضعیفاتش به این جهت که در حضور شما اصلا مبتنی بر اجتهاد و حدس بود. حالا یه قول ششمی هم شاید بشه اینجا اضافه کرد که حالا نزدیک به قول چهارمه یا قول پنجم که به طور کلی توصیفات و تضعیفات او معتبر نیست، نه تضعیف نه توصیف، چون هر دو مستند به حدس و اجتهاده. یعنی دیگه اگر بر اساس حدس و اجتهاد عرض به حضور شما کسی رو تضعیف کنه، خب بدیهیه که در مورد توصیفاتش هم به همین ملاک عمل کرده. ولی یه نکته ای هست تو عرض کردم که بالاخره ولو بر اساس حدسش در مورد افراد توصیف کرده باشه، اما بالاخره این توصیف چون دیگه مبتنی بر یه عقاید حق حد اقلی راویه، این دیگه ممکنه قدر متیقن باشه. ولی مشکلی که حالا صرف نقل یه روایت این واقعا نمیتونه دلیل بر این باشه. کسی از یه روایتی ولو مضامین صحیح داشته باشه استنتاج کنه، استنباط کنه، اجتهاد کنه مثلا وثاقت او را، لذا در هر دو جهت به نظر میرسه مشکل داره. حالا این اقوالیه که اینجا وجود داره. حالا بله چی کار بود؟ نه این که مسلمه، بلکه یه قرائنی بر این وجود داره که بر این اساس تضعیف کرده یا توصیف کرده، مثلا مبتنی بر اجتهادشه. بله نه خب گفتن، اما بحث اینه که میخوام اینا یکی یکی موارد رو میارن. نجاشی به کدوم کتاب او اعتماد کرده، کجا اعتماد کرده، اون نمونه ها رو ذکر میکنن، میگن خب اینا رو فوقش گفته که این مثلا اصول و مصنفاتی داره، یا مثلا این فرد در اونجا نام برده. اما این که حالا نجاشی این رو اینجوری گفته، آیا این توثیقه؟ ببینید اونا هم چه میگن نجاشی از اون نقل کرده، آخه بعضی اینو میگن این مبانی چون فرق میکنه، میگن صرف این که کسی مثلا از مشایخ نجاشی باشه این کافیه برای وثاقت او. خب این کتاب رو اون وقت فرض گرفتن مال قضائری پدره، پدر از مشایخ نجاشی بوده، خب میگن خودش مورد سر است، از حضور شما وثاقت او ثابت شده است. در کتابش هم گاهی به این رجال استناد کرده، لذا ما میتونیم این رو دلیل بر اعتبار کتاب او بگیریم. مواردی اون وقت به عنوان نقض میارن که این چنین نبوده. علی حال این پنج شش قول در مورد این به اصطلاح کتاب وجود داره. حالا حق در مسئله کدامه انشاءالله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.
چون پول برنامه